تفسیر قرآن کریم صوت شماره 152 سوره انبیاء آیات 29 تا 50.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 29 سوره مبارکه انبیاء. در آیات گذشته خداوند متعال نکاتی رو مطرح کرد در رابطه با اعتقاد سازی باطل کفار و مشرکین مکه، به دلیل اینکه یه زمینه رو فراهم کنن برای فریب مردم، برای به اسارت کشوندن انسانها، که پاسخ اعتقادهای باطلشون و اعتقاد سازیهای باطلشون رو داد و دستشون رو کرد و حتی به پیامبر فرمود بهشون بگو بیاید فضای مناظره، فضای مباحثه را بندازیم، دلایلمون رو میگیم، شما هم برهانتون دلایلتون رو بیارید. این روش منه، روش انبیاء گذشته است. ما کاملا تو فضای بحث آزاد اجازه میدیم دو طرف حرفشون رو بزنن و افکار عمومی رو آگاه کنن، چون اگر افکار عمومی آگاه بشن اکثرا دنبال حق میان. یکی از دلایلی که جبهه باطل دور ور میداره اینه که با بحث سلطه و ثروت، با اون حیله گری هایی که داره، اجازه نمیده جبهه حق نمود داشته باشه، خودش رو نشون بده، حق رو به انزوا میرونه، خودش رو در یک قالب های فریبنده مثلا حق نشون میده و باعث فریب مردم میشه. در آیه 24 فرمود بیاید مباحثه، بیاید مناظره. اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اکثرا چون حق رو نمیدونن ازش اعراض میکنن. اگه حق و باطل به عموم انسانهای دنیا به صورت مساوی و شفاف عرضه بشه، معلومه که اکثر قریب به اتفاقشون طرف حق میان. موفقیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و یارانشون در زمان ظهور برای چیه؟ برای اینکه اونها یه فضایی رو ایجاد میکنن، حق و باطل به شفافیت به همه مردم دنیا عرضه میشه. مثل اینکه جلوی یک انسانی شما یک لیوان آب زلال و شفاف و گوارا بذاری با یه لیوان آب پر از کثیفی و آلودگی و چرکابه و خون. خب اون آدمی که عاقله ولو بهره کمی از عقل داشته باشه، کدوم لیوان آب رو انتخاب میکنه برای خوردن؟ خب مشخصه دیگه. به همین دلیله که در آیه 24 میفرماید بیایید مباحثه کنیم، بیایید مناظره کنیم، حق و باطل رو به شفافیت در مقابل مردم قرار بدیم. بعد شما میبینید اکثر انسان‌ها دنبال حق میان. بعد شما خواهید دید که برد شما در بی‌خبر نگه داشتن مردم، در نادان نگه داشتن مردمه که از حق اعراض میکنن، فریب شما رو میخورن و میان سمت شما. حالا اینجا در ادامه آیات خداوند متعال باز داره جوابشون رو میده، جواب اعتقادات و اعتقادسازی‌های باطل اینها رو میده که مطلب کاملا برای همه روشن و شفاف باشه. و اینم یه درسه برای ما. اگر میخواهیم مردم دنیا رو ببریم به سمت اون جامعه مهدوی، باید تا میتونیم یک دست مفسدین سیاسی رو که مانع رسیدن حق به گوش انسان‌های دیگه است به خاطر منافع و مناسب خودشون قطع کنیم، و دو، بعد از اینکه دست مفسدین سیاسی رو قطع کردیم، در یک فضای کاملا روشن و شفاف حق و باطل رو با هم به مردم عرضه کنیم. طبیعیه که مردم اکثرا سمت حق میان، دقیقاً کاری که امام زمان بعد از ظهورشون انجام میدن و به همین دلیل دنیا رو فتح میکنه. ما باید در حد توانمون همین فرمول و فرایند رو در حدی که برش و برد داریم بریم جلو. حالا ادامه آیه، پاسخ اعتقادات و اعتقادسازی‌های باطل اونها، آیه 29. و من یقل منهم، و هر کس از آنها بگوید، یعنی از اون ملائکه، انی اله من دونهی، که من معبود دیگری جز خداوندم، یعنی ادعای خدایی داشته باشه اون ملائک. البته ملائک اینجوری نیستن، تو آیات قبل فرمود اصلا اینا در خدمت، حرف گوش کن، اهل خوف و خشیت از خداوند. ولی به فرض محال اگر اینا بگن فذالک نجزیه جهنم، پس کیفر او را جهنم قرار میدهیم، کذالک نجز الظالمین، ما ستمگران را این گونه کیفر خواهیم داد. وقتی میگه کذالک، یعنی هر کس دیگه جا پای اینا بذاره این راهو بره، نتیجهش اینه. به در میگه دیوار بشنوه، که من حتی با ملائکه خودم هم تعارف ندارم دیگه، شماها کفار و مشرکین مکه و هر کس مثل شما باشه که دیگه جای خود داره. آیه 30. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا کسانی که کفر ورزیدند ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بود و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؟ اشاره داره به واقعیت رتق و فتق. رتق یعنی به هم پیوسته بودن، فتق یعنی از هم باز کردن. حالا این رتق و فتق، پیوستگی و گسستگی آسمان ها و زمین، این چیه؟ از اون ابهامات بسیار سنگین علمی قرآنیه که در ابتدا تو این عالم خلقت، در این عالم طبیعت چه چیزی رخ داده. مثلا بعضیا گفتن آسمان ها و زمین از همون اول یه توده گاز بوده، یه توده به هم پیوسته بوده، بعد اینا باز شده، شده عالم طبیعت. حالا هر چی که هست، بالاخره اشاره به اون اول عالم طبیعت داره که اینا چه حالتی بود بعد چه حالتی شد. آیا کفار ندیدن که عالم طبیعت در پیوستگی بود و ما اونها رو دوچار گسستگی کردیم، یعنی از همدیگه باز کردیم، یه عالمی در فضای خارج رقم خورد؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی، و ما هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. افلا یؤمنون، آیا ایمان نمی آورند؟ اینم که میفرماید و ما هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم، خب اینم قطعا نکته داره. در مورد عالم طبیعت که میدونیم، حالا ممکنه این شیء منظور همین شیء عالم طبیعت باشه که دوچار رتخ و فتخ شده، که هر چیز زنده ای در عالم طبیعت از آب، مایه حیات آب. اما اگر این شیء رو ما بخوایم توسعه بدیم ببریم بیرون از عالم طبیعت، مشخصه که این ما آب دیگه اونجا یه تفسیر دیگری داره، که بالاخره ما یه همچین اتفاقی رو رقم زدیم، رتخ و فتخ، و آب رو هم مایه حیات هر چیز زنده ای قرار دادیم. آیا ایمان نمی آورند؟ آیا با دیدن این همه نشانه ها پی به عظمت و قدرت خداوند نمی برند؟ آیه 31 و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، و در زمین کوههای ثابت و پابرجایی قرار دادیم که مبادا آنها را بلرزاند. کوهها میخای در زمینند، رواسی جمع راسیه به معنای یه چیزی که محکم یه جای وایساده، مثل میخ نگه داشته. تمیده از مید به معنای استراب چیزهای بزرگ، لرزیدن. نمیبینید این عظمت رو در عالم طبیعت؟ خب خالق این عظمت که خیلی بالاتره. و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون، و در آنها دره‌ها و راه‌های قرار دادیم تا راه یابند، هدایت شوند. فجاج به معنای راه‌های پهن میان دوتا کوه، مثل دره‌هایی که بین دوتا کوه هست، حالت راه ماننده میشه ازش رد شد. از کوه‌ها نمیشه رد شد به خاطر بلندیش، ولی از مابین کوه‌ها که راه‌های وسیعی هست که اینجا قرآن میفرماید فجاج، از اینا میتونید شما رد شید. لعلهم یهتدون، در عالم طبیعت راه پیدا کنید برید جلو. خب از این نشانه‌های طبیعی هم شما باید یهتدون، راه پیدا کنید برسید به صاحب این نشانه‌ها، صاحب این آفرینش. آیه 32 از اعجاز علمی قرآن، و جعلنا السماء سقفا محفوظا، و ما آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم. و هم عن آیاتها معرضون، ولی در این حال آنها از نشانه‌های آن روی گردانند. یعنی چی آسمان سقف محفوظ؟ 14 قرن پیش خداوند متعال تو قالب وحی این حقیقت رو گفته. امروز بعد از گذشت این همه تحقیقات علمی فهمیدن که مثلا آسمان یه پوشش هوایی ضخیمیه که محافظت میکنه زمین رو از شهاب سنگهای عظیم الجثه. این پوشش هوایی که باعث میشه این سنگهای عظیم الجثه نمیان به زمین برخورد نمیکنن، این میشه سقف محفوظا. یا مثلا اون لایه اوزون که زمین رو در برابر پرتوهای مضر کیهانی محافظت میکنه. حالا اون پوشش هوایی، اون لایه اوزون، هر چی که باشه، بالاخره الان دانشمندان روز بهش رسیدن که بله آسمان یه همچین کاری هم انجام میده، یه سقف محفوظیه برای انسان‌ها، که این آیه از جلوه‌های اعجاز علمی قرآنه. متخصصین این رشته تازه چند ده سال به این حقیقت رسیدن، تازه اونم به صورت خیلی ناقص و در حد نظریه، ولی اصلش براشون مسجل شده. آیه 33 و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر، و او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید. کل فی فلک یسبحون، که هر یک در مداری در حرکتن. اشاره داره به نظم عالم طبیعت، که ببینید هر کدوم در جای خودش، در مدار خودش. خداوندی که عالم تکوین رو به این زیبایی و به این دقت و به این نظم اینقدر محکم و متقن آفریده، همین خدا برای شما وحی و رسول فرستاده، یه نظام تشریعی قرار داده. خداوند تکوین خداوند تشریع هم هست. پس باید شما به همچین خدای ایمان بیارید اگه واقعا در سلامت نفس باشید. آیه 34 و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، و پیش از تو برای هیچ انسانی جاودانگی قرار ندادیم. اف ان مت فهم الخالدون، آیا اگر تو بمیری آنان جاوید خواهند بود؟ اشاره به این که همه انسان ها میمیرن، حتی پیامبران الهی، همه انسان ها رفتنی ان، هیچ کس اینجا نمیمونه. آیه 35 کل نفس ذائقه الموت، که هر انسانی طعم مرگ را میچشد. همه رفتنی، خیلی مدت کوتاه و بهره مندی کم ما اینجا داریم. و نبلوکم بالشر والخير فتنتن، و ما شما را به شر و خیر، به بدی ها و خوبی ها آزمایش میکنیم. حضرت امیر علیه السلام فرمود شر اینجا یعنی فقر و بیماری و بالاخره مشکلات بیرونی و درونی و اینا و هر اتفاق نامطلوبی که برای انسان رخ میده، و خیر یعنی سلامتی و بینیازی و ثروتمندی و هر اتفاق مطلوبی که برای انسان رخ میده. ما شما رو هم با مطلوب ها و هم با نامطلوب ها آزمایش میکنیم. و الینا ترجعون، و سرانجام به سوی ما بازگردانده میشوید. یعنی هر کس در هر حالتی هست داره آزمایش میشه، راست داره راه میره، سالمه، پول داره، داره آزمایش میشه، با سلامتیش، با ثروتش، فقیر، بیمار، گرفتار در یه مشکلی هست، داره با اون آزمایش میشه. اصلا اساس زندگی این دنیا همینه، فلسفه زندگی این دنیا همینه. خداوند متعال یه حداقلی رو در اختیار ما قرار داده، ماها رو آزمایش کنه، هر کس در هر شرایطی که هست. بالاخره سوالای امتحانی هم فرق میکنه دیگه، یکی با ازدواج کردن، یکی با ازدواج نکردن، یکی با فرزنددار شدن، یکی با فرزنددار نشدن. و البته این خداوند حکیمه که میدونه حالا سوال امتحانی چی باشه، اون دیگه با حکمتش همه اینا رو تعیین میکنه. ولی اجمالا همه ما میدونیم که ما در هر شرایطی که هستیم داریم آزمایش میشیم. این کسانی که تو محیط‌های فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا گیر کردن، با استفاده از این حداقل خودشو داره بد نشون میده، این نمیفهمه، این فوق العاده در یک غفلت و نادانی شدید و بعید است که حالیش نیست تو این دو روزه دنیا داره تو فضایی که قرار گرفته داره آزمایش میشه. خداوند متعال یه حداقلی رو در اختیار ماها قرار داده، ماهیت ما رو بشه تا معلوم بشه صلاحیت اون حد اکثر ابدی رو کی داره. و الینا ترجعون، و سرانجام به سوی ما بازگردانده میشوید. هیچ کس اینجا نمیمونه. داستان همینه. آیه 36 و اذا رآک الذین کفروا، و هنگامی که کافران تو را میبینند، ان یتخذونک الا هزوا، کاری جز استهزا کردن تو را ندارن. کفر به جایی رسیده که اصلا معصوم رو داره مسخره میکنه، رسول خدا، حجت خدا، با این همه دلیل و بینه. احاذ الذی یذکر آلهتکم، و میگن آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما میگوید؟ و هم به ذکر رحمانهم کافرون، در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار میکنند، اصلا در یک تعصب و تکبر و جبهه‌گیری شدید در مقابل پیامبر. آیه 37 خلق الانسان من عجل، آری انسان از عجله آفریده شده. سعریکم آیاتی فلا تستعجلون، به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد، پس ولی عجله نکنید. یعنی بله، شما عجله دارید، میخواهید تای قضیه معلوم بشه، ولی خداوند سنت مهلت‌دهی داره، وقت میده. اصلا انسان هم اینجوریه، از عجله آفریده شده. اینجوری لفظ رو میاره که مبالغه رو برسونه. مثلا یه نفر خیلی عصبی مزاجه، میگن انگار از آتش خلق شده، خیلی دیگه آتشین مزاجه. انسانی که خیلی خیلی عجوله رو خداوند میفرماید خلق الانسان من عجل، اصلا از عجله آفریده شده، صبر نداره، حوصله نداره که به مثلا اون اهداف عالیش حتی دو جهت مثبت برسه، بی صبری میکنه، ناشیگری میکنه. اینایی هم که در مقابل پیامبران ایستاده بودن همین هی میگفتن کو عذابی که میگی اگه راست میگی. اون سنت مهلت دهی اینا رو دچار سوء برداشت کرده بود، تکبر و تعصب و جبهه گیریشون شدیدتر شده بود. بعد خداوند میفرماید عجله نکنید، زمانتون که تموم بشه دیگه خواهید دید. آیه 38 و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده کی فرا میرسد، حالا این وعده قیامت یا اون وعده عذابی که پیامبران میدادن. تو روایات متعددم داریم تقریبا به یه همچین مضمونی، کسانی که منکر ظهور امام عصر همینو میگن، چون بالاخره خداوند این نظام خلقت رو بر اساس یه حساب و کتابی مهندسی کرده دیگه، طراحی کرده. ظهورم در زمان خودش بعد از اینکه دیگه همه امتحانات و اتفاقات و این مقدمه ها چه مثبتش چه منفیش پشت سر گذاشته شد رخ میده. اما تو این مقطعی که داره این مقدمات و اتفاقات رخ میده، اینایی که منکرن اینا از این فرصت هی سوء استفاده میکنن، طعنه میزنن به مؤمنین. کو امام زمانتون یه همچین حالتی. آیه 39 لو یعلم الذین کفروا، ولی اگر کافران میدانستند اون زمانی که فرا میرسه، حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، اون زمانی که نمیتونن شعله های آتش را از صورت و از پشت های خود دور کنند، ولا هم ینصرون، و هیچ کس آنان را یاری نمیکند. اگه اونا اینو میدونستن، اگه اونا این مطلب رو باور داشتن، اینقدر درباره قیامت و در مورد اون وعده عذاب شتاب نمیکردن، اینقدر در دشمنی با پیامبر شتاب نمیکردن. آیه 40 بل تأتیهم بغتتن، بلکه به صورت ناگهانی به سراغشان میآید اون مجازات الهی، اون قیامتی که انکارش میکنن. فتبهتهم، پس مبهوتشان میکنن، چنان بغتتن ناگهانی میاد که مبهوتشون میکنه. فلا یستطیعون ردها، پس آنچنان که توانایی ردش، دفع آن را ندارن. ولا هم ینظرون، و با آنان مهلت داده نمیشود. چقدر قشنگ ملموس داره برای کفار و مشرکین مکه اینا رو میگه، و همه کسایی که تو دنیای امروز منکر حقیقت توحید و معادن، که ببینید یه همچین روزهایی رو در پیش دارید، خواهید دید. آیه 41 و ای پیامبر، اگر تو رو مسخره میکنن، طبیعیه، پیامبران گذشته رو هم مسخره میکردن. این آیه دلداری به پیامبر که بابا تو مسیری که شما در پیش گرفتی این یک اتفاق کاملا طبیعی است. و لقد استهزا برسول من قبلک، و پیامبران پیش از تو را نیز استهزا کردند. فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، اما سرانجام آنچه استهزا میکردند دامان مسخره کنندگان را گرفت، یعنی مجازات الهی اومد اونها را در هم کوبید. وقتی این آیه رو پیامبر میشنوه آروم میشه، میفهمه کاملا طبیعیه، انتظاری همچین اتفاقات و این استهزاها رو داره. آیه 42 قل من یکلعکم باللیل و النهار من الرحمن، بگو چه کسی شما رو در شب و روز از خداوند بخشنده نگاه میدارد؟ همین الانش کی شما رو داره حفظ میکنه؟ بل هم عن ذکر ربهم معرضون، بلکه آنان از یاد پروردگارشان روی گردانند. یعنی اگه همین الانم هم به خودتون و اینکه حفظ شدید از خیلی آسیب ها و آفت ها نگاه کنید، به سمت خدا میاد. ولی خب دیگه کسی که بیماره طبیعتا این بیدار باشا درش اثری نداره. آیه 43 املهم الهتون تمنعهم من دوننا، آیا آنها خدایانی دارند از غیر ما که میتوانند در برابر ما از آنان دفاع کنند؟ لا یستطیعون نصر انفسهم، اونها حتی نمیتونن خودشون رو یاری بدن، چه رسد دیگران رو. ولا هم منا یسحبون، و نه حتی از ما با نیروی یاری میشوند. آیه 44 بل متعنا هؤلاء و آباءهم، بلکه ما آنها و پدرانشان را بهره مند ساختیم، حتی طال علیهم العمر، تا آنجا که عمر طولانی پیدا کردند. این عمر طولانی، این مهلت دهی خداوند، مایه فریبشون، مایه غرورشون، مایه طغیانشون شد. افلا يرون ان ناتل ارض ننقصها من اطرافها. آیا نمیبینند که ما پیوسته به سراغ زمین آمده و از آن میکاهیم؟ یعنی از اهلش مثلا جمعیت رو کم میکنیم. آیا نمیبینید که مرگ برای گذشتگانتون بود؟ افهم الغالبون، آیا آنها غالبند یا ما؟ اونا غالبه بر ما بودن یا ما غالبه بر اونها؟ خب شما مثل همونا. آیه 45، قل انما انذرکم بالوحی، بگو من تنها این است و جز این نیست که به وسیله وحی شما را انذار میکنم. ببینید وقتی در مقابل بیمار انسان قرار میگیره، این آخر زمانی که عده‌ای در این فضاهای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی درگیرن، مجبور با زبان انذار، من تنها به وسیله وحی شما را انذار میکنم. ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، ولی آنها که گوش هایشان کر است هنگامی که انذار میشوند سخنان را نمیشنوند. آیه 46، ولا ان مستهم نفحتون من عذاب ربک، و اگر کمترین عذاب پروردگارت به آنان برسد، لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، فریادشان بلند میشود که ای وای بر ما، ما همگی ستمگر بودیم. یعنی اینا که اینقدر ادعا دارن و اینجوری در مقابل حقی که داره با عزت و احترام بهشون عرضه میشه سرسختی میکنن، اگه زور بالا سرشون باشه خیلی ضعیف و ذلیلن. الان که در زمان غیبت امام زمان پشت پرده غیبته، هر جوری دلشون میخواد فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی، ظلم و فساد در سطح بین المللی توسط مستکبرین و صهیونیستا و وهابیا در کل دنیا، یا حتی توی مملکت انقلابی که ما داریم یه عده‌ای که دنبال اونا هستن، تو خط فکری، تو خط عملی اونا هستن، الان که فرصت دارن خیلی سرکشی میکنن، حق بهشون عرضه میشه، اصلا با غرور و تکبر رو برمیگردونن، اصلا توجه نمیکنن. ولی به محض اینکه کمترین عذاب، اینقدر ضعیف و ذلیلن، بذارید اون صیحه آسمانی، اون سوری که در قیامت صغرا دمیده میشه زده بشه، اعلان علنی ظهور بشه، ما وارد قیامت صغرا بشیم در عصر ظهور، ببینید اینا چقدر ذلیلن. به محض اینکه عذاب پروردگارت در عرصه قیامت یا عصر ظهور به اونها برسه، فریادشون بلند میشه که ای وای بر ما، ما همگی ستمگر بودیم. اون موقع البته دیگه فایده نداره. برای همینه که میگن ایمانتان را قبل از ظهور کامل کنید، قبل از ظهور توبه ها را انجام بدید، این اموالی که غارت کردید، اختلاس کردید، ظلم کردید، در یه فضای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کندید، هر کس هر جوری، اونجا دیگه وقتی وارد قیامت صغرا عصر ظهور بشیم، بعد دیگه قیامت کبرا عرصه قیامت، دیگه فایده نداره این آه و ناله و این اعتراف ها. چرا؟ چون یه اونجا بحث حسابرسیه. آیه 47، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، و ما ترازوهای قسط، برابری را، خیلی بیشتر از عدل، خیلی با دقت بیشتری از عدالت، قسط، برابری را در روز قیامت برپا میکنیم، در عصر ظهور برپا میکنیم. فلا تظلم نفس شیئا، پس به هیچ کس کمترین ستمی نمیشود، و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، و اگر کسی به مقدار سنگینی یک دانه خردل، اشاره به اینکه خیلی کم و کوچیک، کاری کرده باشه، اتینا بها، ما آن را حاضر میکنیم، میآوریم، و کفا بنا حاسبین، و کافی است که ما حساب کننده باشیم. دیگه وقتی صیحه آسمانی زده بشه، وارد قیامت صغرا بشیم رسما و عملا، و بعدم دیگه اون در سور دمیده بشه، وارد قیامت کبرا بشیم، دیگه بحث حساب و کتاب و محاسبه است. خیلیا که تو این فضاهای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حالا بالاتر از اینا بین المللی و اینا دارن ظلم و فساد و جرم و جنایت میکنن، انسانها رو به تعبیر آیات اول همین سوره تو لهو و لغو، مسائل باطل و بیهوده فرو میبرن که اونها رو راحتتر اسیر کنن و افسار بزنن، اینا وقتی اون عذاب مشاهده بشه، عذاب تو روایات به صیحه آسمانی میگه عذاب، چون هم صدای بلندی داره آزاردهنده است، هم برای کفار دیگه شروع رسمی محاکمه شونه دیگه، یه جور عذابه. بعد در ادامش رجعت، قیامت، با اون نفخ سور رسما وارد قیامت کبرا بشیم، دیگه موازین قسط برپا میکنن. یعنی انقدر میزان ها رو به برابری و دقت قرار میدن که آقا شما تو اون فضایی که قرار گرفتی، قسط و برابری و تساوی رو در جامعه زیر پا گذاشتی. خیلی ها هستن تو این فضای آخرالزمانی، تو فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مثلا طرف یه بازیگریه، یه خواننده، یه فوتبالیستیه، حالا یه فضای فاسد ظالمانه، یه ساختار غلط و ظالمانه تو این آخرالزمان راه افتاده، این یه پول کلونی داره میگیره، بعد خب این دولت‌های سیاسی هم برای اینکه مردمشون رو پای مثلا فیلم و کنسرت و آواز و فوتبال و اینا نگه دارن، با اغراض سیاسی به اینا پولای کلان میدن، بعد این دادگاه‌ها برگزار میشه و نزع الموازین القسط، بحث قسطه. آقای سیاسی که این پولو دادی، آقای فوتبالیستی که این پولو گرفتی، آقای خواننده‌ای که برای گمراه کردن مردم با اصوات شیطانی این پولا رو گرفتی، آقای بازیگری که 4 تا مزخرف تحویل مردم دادی تو رسانه و سر مردم رو به چیزای لغو و باطل گرم کردی، اصلا یه سری فرهنگای غلط هم حتی در ذهنشون تثبیت کردی، این پولایی که گرفتید قسط رو در جامعه شما زیر پا گذاشتید. ما اونجا اول ترازو برپا میکنیم، بحث قسط رو بررسی کنیم، بحث برابری رو بررسی کنیم. این پولایی که شما بین هم دیگه گذروندین، اینا قسط رو در جامعه زیر پا گذاشت. شما موظف بودید اول در جامعه یک قسط، یک برابری رو برای همه از امکانات ضروری بهره مند باشن بهره مند کنید، بعد برید سراغ کندناتون، که البته اونجاش هم مجاز نیستید، بالاخره دنیاست، محل آزمایشه. ولی وقتی با زیر پا گذاشتن قسط دیگه میرید سراغ اون کندنها، مثل کفتاری که میفته به این تومه، هر کی واسه خودش یه چیزی میکنه، دیگه خیلی جرم سنگین خواهد بود. و نزع الموازین القسط. خیلی ما باید کلمه قسط رو در قرآن جدی بگیریم. نمیگیریم. زیرش تو ترجمه یه عدالت مینویسن و رد میشیم. نه، بحثش خیلی دقیق تر و حساس تر از اون بحث عدالته. بحث نابرابری هایی است که از تبعات مناسبت ها و معاملات های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا تو جامعه است که تو این آخر زمانی خیلی میبینیم. چرا ائمه ما وقتی امام زمان رو میخواستن معرفی کنن بیشتر روی این کلمه قسطن و عدلا تمرکز داشتن؟ چون در آخر زمان، در آستانه ظهور، تو عصر غیبت، اون سالهای منتهی به ظهور، بحث قسط و عدل، خصوصا قسط با مناسبات و معاملات هایی که اتفاق میافتاد، زیر پا لگدمال میشد. و نزع الموازین القسط خیلی جای بحث داره. قشنگ این 47 آیه اول مباحث اعتقادی رو جمع و جور کرد، کامل با جزئیات دقیق، خصوصا در بحث معاد. هم توحیدش خیلی عالی بود، خداوند خودش رو به کفار و مشرکین و کسانی که دور از فرهنگ توحید و معادن شناسون، هم در رابطه با معاد قشنگ مطلب رو بیان کرد دقیق، که دیگه این عبارت و نزع الموازین القسط لیوم القیامه دیگه فوق العاده حق مطلب رو ادا می‌کرد، اگه ما دقت داشته باشیم به اون بار معنایی کلمه قسط. حالا از اینجا به بعد وارد بحث پیامبران الهی میشیم، چون نام این سوره هم انبیاست. 16 تا پیامبر از پیامبران الهی تو این سوره ازشون یاد شده، که دو تاشو اینجا یاد می‌کنیم و ادامش در بعد. آیه 48: ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءا و ذکرا للمتقین. و ما به موسی و هارون فرقان، فرقان یعنی وسیله جدا کردن حق از باطل. مثلا در سوره انفال داشتیم، آیه 29 انفال: ای کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوا پیشه کنید، یجعل لکم فرقانا، ما برای شما فرقان قرار میدیم، یعنی یک نیروی، یک توان روحی که باعث میشه شما حق و باطل رو بتونید از هم فرق بگذارید، جدا کنید. تا یه عبارتی، یه کلمه‌ای به شما گفته میشه، مخصوصا توی این آخر الزمان که بحث مدعیان دروغین مهدویت و اینا خیلی زیاده، دینداری و قرائت‌های مختلف از دین، تا یه کسی یه حرفی میزنه شما متوجه میشید این قرائتش از دین درسته یا غلطه، این اهل فتنه و فساده یا نه، آدم سالم و طالب اصلاحیه، این نادانه یا عاقله. ما به موسی و هارون فرقان، وسیله جدا کردن حق از باطل، و ضیاء و نور و ذکر و مایه یاداوری دادیم، که برای کی؟ للمتقین، برای انسان‌های تقوا پیشه است، برای اونا مفیده، بقیه به دردشون نمیخوره، بقیه فقط میشنون و یه اتمام حجتی میشه و رد میشن. حالا متقین کیان؟ آیه 49: الذین یخشون ربهم بالغیب، همانان که از پروردگارشان در نهان، در غیب، در خفا میترسن، و هم من الساعه مشفقون، و از قیامت بیم دارن. این آیه رو بخوایم از باب مثل هو، مثل الساعه، مثل ظهور، مثل قیامت از ترجمه کنیم، و چجوری بگیم؟ کسانی که در عصر غیبت، در دوران غیبت که امام زمانشون بالا سرشون نیست، راه برای ظلم و فساد براشون ممکنه حتی باز باشه، هر کاری نمیکنن، و هم من الساعه مشفقون، و از ساعت قیامت بیم دارن، از اون ساعت ظهور، از اون برپایی محکمه عدل توسط خلیفه خداوند در عصر ظهور بیم دارن. اینجوری باشن البته این فرقان و ضیاء و ذکر براشون مفید خواهد بود، اما نه، بخواد تو دوران غیبت بگه امام زمان که نیست، حالا کوتا ظهور، کوتا قیامت، بذار ما هر کاری خواستیم بکنیم، این طبیعیه که این کتابهای آسمانی، این گنجینه‌های الهی براشون مفید نخواهد بود. و آیه 50: و هازا ذکر مبارکون، و این قرآن هم به مصداق همون نوری که برای حضرت موسی و هارون فرستادیم، ذکر مبارکی است، انزلناه، که اونو نازل کردیم بر شما، بر ختم رسول، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اینم ذکر مبارکیه، مثل همونه. اف انتم له منکرون، آیا پس شما آن را انکار میکنی؟ خب اینم تو همون سیر دیگه، تو همون مسیره که برای شما نازل شده و میتونه شما رو به بالاترین درجات برسونه، اما اگه انکارش کنید شما رو به پایینترین درکات خواهد فرستاد. آیات بسیار مهمی، خصوصا در بحث قیامت، که خیلی توجه ما رو میبره به سمت عصر ظهور. هر آیه‌ای که در قرآن در رابطه با قیامته، اصلا بعضیاش که اومده بالغیب، اصلا دوران غیبت رو به یاد انسان میاره. هر آیه‌ای که در رابطه با بحث معاد و قیامته، در رابطه با عصر ظهور هم مصداق داره، که ما باید بدونیم ساعت قیامت نزدیک است و ساعت ظهور نزدیک‌تر، که انشالله به نور این آیات به گونه‌ای زندگی کنیم که وقتی اون نزع الموازین القسط برپا میشه، انشالله جزو سربلندان باشیم و نه از سرافکندگان، انشالله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.